بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در ویژگی ها و اوصاف شیعه بود. وجود مبارک حضرت صادق، حقایقی رو بیان می کنن به عنوان نشانه های شیعه، اوصاف شیعه، ویژگی های شیعه. اون چه رو که حضرت بیان میکنن عبارت از ارزش های ذاتیه، نه اینکه چون خدا فرموده یا پیغمبر فرموده یا امام معصومی فرموده ارزش پیدا کرده. عدالت ذاتاً ارزشه. خدا نفرموده من به عدالت ارزش میدم. خدا فقط در قرآن می‌فرماید من شما رو به عدالت امر می‌کنم. این نیستش که چون امر فرموده ارزش پیدا کرده، نه، یه حقیقت با ارزش رو امر می‌کنه به کار بگیرید. خیلی از این ویژگی هایی که ائمه ما مخصوصا حضرت صادق درباره شیعه بیان میکنن از اوصاف خود پروردگاره، که یک شیعه به خاطر این که در این مکتب تعلیم میبینه همرنگ خدا میکنه خودش. مگه میشه همرنگ خدا شد؟ بله میشه. ما در قرآن در آیات سوره توبه در آخر سوره درباره پیغمبر میخونیم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ما به خدا نمیگیم یا رؤوف، نمیگیم یا رحیم. خب خود پروردگار داره پیغمبر رو میگه رؤوف، داره پیغمبر رو میگه رحیم. این رأفت که از ویژگی های پیغمبر شمرده شده یا رحمت، دو صفت از صفات پروردگاره. فرقش فقط در خدا و پیغمبر نهایت و بی نهایت بودن. در وجود مقدس حق بی نهایت رأفت، در پیغمبر به اندازه سعه وجودی خودشه. یا رحمت در پروردگار بی نهایت، در رسول خدا به اندازه سعه وجودی خودشه. البته اینقدر هم در پیغمبر گسترده است که نسبت به همه جهانیان این رأفت و رحمت فراگیره، چنان که در قرآن میگه ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، او به این مقدار رحمت داره که خرج همه جهانیان کنه، کم هم نمیاره. یه شعری من قدیما شنیدم، نمیدونم مالکیه، بچه بودم پا منبر که تو محلمون میرفتم، از منبریای اون زمان شنیدم، 4-5 ساله بودم که رو منبر میخوندن از عبادت نیتوان الله شد. همه کمالات هم که آدم در خودش جمع بکنه خدا نمیشه، از عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد. این شدنی، این شدنیه که یه انسان تبدیل به ابراهیم بشه، شدنیه که یه انسان تبدیل به مسیح بشه، یه انسان تبدیل به یحیی بشه. تنها مقامی که آدم به دست نمیاره مقام خداییه، تنها مقامی که غیر انبیا به دست نمیارن مقام نبوته، تنها مقامی که غیر امامان معصوم به دست نمیارن مقام امامت. این سه تا مقامو بذارین کنار، هر مقامی دیگه بیان شده انسان میتونه بهش برسه. هر وقتم شروع کنه میتونه بهش برسه، هر وقت تا آدم زنده است دیر نیست، اما وقتی که آثار عالم آخرت پیدا بشه یعنی آدم هنوز نمرده، اینطور که قرآن میگه، ولی پرده ها رو کنار زدن، کشفنا، این آیه در قرآن، کشفنا قطاعک، پرده روی چشم تو کنار زدیم، فبصر و کل یوم الحدید، اون وقت چشم تیزبین تو اون چرا در دنیا از زبان قرآن و انبیا باور نکرد حالا میبینه و باور میکنه، ولی اون وقت دیر شده، دیگه فایده نداره. برای چی دیر شده؟ برای همه چی؟ برای همه چی؟ این آیه در سوره نساء، من سعی میکنم قطعه قطعه حرفای فارسیمو به قرآن وصل بکنم. یه حقیقتی که واقعا با ارزشه، توبه است. توبه یعنی قطع رابطه با گناه. گناهکار یه جاده‌ای رو داره میره، وقتی توفیق توبه پیدا میکنه معنیش اینه که پشت به این جاده میکنه میاد تو جاده دیگه، یعنی جاده سلوکش شیطانی بوده، حالا که پشت به جاده شیطانی میکنه و توبه میکنه یعنی سالک راه الهی میشه، یعنی با همه گناهانی که عادت شده و انس داشته میبره میفته در راه خدا. امیرالمؤمنین توبه رو اینجور تعریف میکنن از نظر اثر: لا شفیع انجه من التوبه، هیچ قدرتی نیرومندتر برای نجات دادن انسان از توبه نیست. توبه فیض خداست، توبه امر خداست، توبه واجبه، توبه یعنی قطع گناه، توبه یعنی آشتی با خدا، توبه یعنی زمینه آمرزش گناهان گذشته. ولی قرآن مجید این توبه به این پرقدرتی، به این با عظمتی، به این پرف منفعتی رو یه جا به کل بی اثر میدونه، میگه یه شیء ارزش نه. کجاست؟ اینجا. ولیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال توبت الان وللذین کفروا. کسی که مرگش برسه، حضر احدهم الموت، نه قبل از مرگا، تو دهان مرگ افتاده ولی کاملا دهان مرگ نبلعیدتش، چشمش هم زن و بچه رو به طور سوسو زدن داره میبینه، هم پرده کنار رفته آثار آخرت رو داره میبینه، ملائکه رو داره میبینه، رفت آمده رو داره میبینه، عذاب رو داره میبینه، اوضاع قیامت رو داره میبینه و قرآن میگه پیوستم تا همون روز آخر اهل گناه بوده، حالا که موتش آمده و داره آثار قیامت رو میبینه، با همه وجود میگه توبه کردم. قرآن میگه ولیست توبه للذین یعملون السیئات، این توبه هیچ ارزشی نداره، هیچ کاری هم ازش بر نمیاد. اتفاقا قرآن نقل میکنه همین توبه رو فرعون تو غرق شدنش داشت، فریاد زد وقتی دید لشگر از دست رفت، تخت از دست رفت، بخت از دست رفت، حکومت رفت، مصر رفت، خودش افتاده از بالا پایین، دست راست دست چپ، امواج رود نیل داره بهش هجوم میکنه، واقعا فریاد زد آمنت به رب هارون و موسی، خدای موسی و هارون رو قبول کردم. من بهش گفتم الان قبول کردی که به کل کار از کار گذشته، دیگه عمری نداری، زمانی نداری، داری تو کام مرگ فرو میری، الان وقد عصیت من قبل. اون وقتی که جفتک مینداختی و مردم رو میکشتی و پول مردم رو غارت میکردی و به مردم زور میگفتی، اون وقت میخواستی آدم شی، الان که جا نداره برای آدم شدن، زمان نداری. غرق شد. قرآن میگه ادرکه الغرق، غرق او رو فرا گرفت، مهلتش هم دیگه تمام بود، اون توبه هم دیگه به درد نمیخورد. قرآن بهش گفت اون وقتی که طغیان داشتی، عصیان داشتی، سرپیچی داشتی، اون وقت باید توبه میکرد. 25 سال موسی روزا میومد تو دربار نصیحت میکرد، 25 سال هم فرعون و اطرافیانش به موسی میخندیدن، حتی یه دلقک و پول داده بودن، گفته بودن یه دونه گیلیم چوبپونی، این نمدای چوبپونی جوونا ندیدن، ما که مال نسل قبلیم دیده بودیم، ساربونا مینداختن رو دوششون، نمد مانن بود تو سرما. موسی بن عمران یه گیلیم چوبپونی تنش بود، با اون یه دونه عصا یه دلقک رو دیده بودن، یه نمد چوبپونی شکل موسی داده بود، بافته بودن، یه عصا هم گرفته بود. وقتی موسی نبود میومد روزا ادای موسی رو در میآورد، اعلی حضرت و وزرا و کلاش کر کر میخندیدن. اما همه این خنده ها رو خاتمه میده خدا. بعد از این خنده ها گریه فراوانی خواهد بود که به درد نمیخوره. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. این آیه خطاب به یهوده. خنده هاتونو کم کنین، بیشعورا گریتونو زیاد بکنید، خبر ندارید پشت این پرده براتون چه خبره. پیغمبر فرمود اون چرا که از پشت پرده من دارم میبینم، اگر شما میدیدید لزهکتم قلیلا، خیلی خندتون کم میشد، اصلا دیگه زمینه خنده براتون نبود. که ما که خدا چشم دیدن پشت پرده رو به همون داده، چی داریم میبینیم، چی داریم مشاهده میکنیم؟ وای دنیای الهی چه دنیای عجیب. یه قصه براتون بگم که این قصه ریشه در و من یعمل مثقال از ذره شرا یره داره. قبل از قصه من پایه قصه رو بگم در قرآن، بتونشو بگم، ریشهشو بگم، اصل قرآنیشو بگم که باورتون بشه. قرآن میگه یکی از کارایی که مسیح به اذن من انجام میداد مرد زنده کردن بود. فقط همین یه نفرم این کارو میکرد. این از معجزات اختصاصی مسیح بود. یه روزی تو همین شهر ناصریه، همون جایی که متولد شده بود، فلسطین، یکی از مناطقش، از کنار یه قبرستان خیلی کهنه که دیگه قبرها به کل داشت عبه میرفت، اومد عبور بکنه. عرض کرد خدایا به من اجازه میدی من با یکی از مرده ها صحبت کنم؟ کتاب رسید بر هر قبری رو دلت میخواد انتخاب کن، صاحبش رو صدا کن. در ضمن اینم بدونید طبق آیات قرآن و روایات اون مجموعه‌ای که بین ما بودن از دنیا رفتن به ما اشراف دارن، یعنی خبرای ما رو خودشون میگیرن، ما از اونا نمیتونیم خبر بگیریم، اما اونا از ما خبر میگیرن، خیلی خبرها رو از ما میگیرن، خیلی خیلی. من چند تا خبرگیری اونا برای خودم پیش اومده، چند تا، خیلی برام عجیب بود، خیلی. من دو تا پسر دارم، دومیشو که میخواستم ببرم بذارم برای طلبگی به خواست خودش البته، نه به اشاره من، فکر خب آدم رو میگیره که حالا این بچه رو با این سنش مثلا 13-14 سالگی داریم میبریم توی حوزه خارج از تهران با این انسی که با پدر و مادر داره میمونه، این درسای خیلی سخت و تحمل میکنه، ادامه میده. حالا شبیه که من صبحش با مادرش بردیمش بذاریمش توی حوزه خیلی دور از تهران، گمم نه 70 فرسخ اون طرفته، یه حوزه منظمی است، خیلی خوب طلبه رو عالم بار میاد. این حوزه 40,000 متر وسعت داره، خیلی حوزه با صفایی، مجهز به همه چی هم هست، اینترنت، کامپیوتر، کتابخونه 40,000 کتاب، حجرهای تمیز، آشپزخونه مجهز، بهداشت، دکتر، معلمای خیلی قوی، مجتهد. یکی از آبادترین حوزه‌های شیعه است، 300 تام طلبه داره، تا الان هم نزدیک 5,000 آخوند باسواد بیرون داده. کل این کارم مال یه آخوندیه که 40 کیلو وزن نداره، نداره، یه سید لاغر، چوب خوش، اما خدا برکت بده به همتش. همت یه وقت آقای هاشمی که رئیس جمهور بود رفته بود اون منطقه، ایشون رو دیده بود، اصلا از این آدم تعجب کرده بود، چون بعد آقای هاشمی من اونجا منبر داشتم، آقای هاشمی گفته بود ما میخوایم از کوهرنگ آب بیاریم تا کاشون، از اونجا بیاریم قم، کوه رنگ تو کوهای بختیاریه. اون وقت این سیه تمام جغرافیای ست و استان رو با منابع زیرزمینیشون، با مسیرها رو برای هاشمی توضیح داده بود، انگار میکردی این در یه دانشگاه قوی دنیا جغرافیای این منطقه رو خونده. خیلی آدم واردیه به احوالات علما، به سیاستمداران دنیا، به اوضاع دنیا، به اوضاع علم، به اوضاع کتاب. 40 کیلو هم نمیشه، اما خدا هرچی همت بوده در انسان ها تو این یه نفر جمع کرد، خیلی با همت. 70 سالش هم، پدرش هم زنده است. من تا حالا فرزندی رو ندیدم مثل این به باباش خدمت بکن، غذا تو دهن پدرش میذاره، پدرش رو بیرون میبره، دستشویی میبره، حموم میبره، عین یه نوکر کنار پدرش. تمام توفیقات شمال همین خدمت به پدر. مادرش مرحوم شد، اما پدرش الان نزدیک 100 سالش، پدرم حافظش سر جاشه، خیلی قوی و خوبه، خیلی سالم، ولی خب 100 سالشه دیگه، مواظب چی بخوره چی نخوره همشو ایشون مواظب. تمام لذت زندگیشو فدای این پدر و این مدرسه کرده، و این مدرسه. حالا من فرزندمو با مادرش بردیم 70 فرسخ دور، میخوایم بذاریمش و برگردیم. اینم خیلی به ما وابسته، یعنی تو بچگیش هم یه شب یه جا نمون، فقط یه شب خونه خواهرش رفت، که اونم ساعت 2 بهمون زنگ زدن بابا بیاین ورش داریم بریم، پدر ما رو داره در میاد. ساعت 2 بلند شدیم رفتیم ورش داشتیم و بردیمش. میمونه. من شب دیدم که یه حیات حدود 1000 متر یه گلیم خیلی تمیز تو این حیات پهن، آیت الله العظمای بروجردی که شبی که من خوابشو دیدم 34 سال بود از دنیا رفته بود، دیدم با همون حالت زمان قومش 4 زانو نشسته. اینقدر من خوشحال شدم، فکر کردم خدا ایشونو برگردونده به دنیا. دیده بودم من ایشونو، اومدم با یه دنیا ادب زانو زدم، لبخندی زد و فرمود این پسر تو که آوردی طلبه بشه و نوه دختری تو، هر دو رو برای طلبه شدن تا آخر برای خدمت به دین قبول کردی. و این پسرم وایستاد اونجا. این آگاهی گذشتگان از وضع ما، و اگه مردن تبل خاموشی بود، یعنی مرگ عبارت بود از نیستی محض، اصلا همچین خبرهایی به ما نمیرسید که اگه آقای بروجردی مرده پوچ هیچ نیست دیگه، این خبرهایی یعنی چه؟ من که به خیال خودم اون شب فشار نیوردم که آقای بروجردی رو در خواب ببینم آقای بروجردی راجع به بچه من چی میگه. مثلا تو هم فکر آقای بروجردی نبودم. امام باقر میفرماید شبهای جمعه تمام ارواح امواتتون میان کنار در خونهاتون و پنجرهاتون باهاتون حرف میزنن، شما نمیشنوین، اظهار ناراحتی میکنن، میگن ما گرفتاریم، ما صد رو نماز گردنمونه، ما روزه خوردیم، ما خمس بده کاریم، ما برای شما حمالی کردیم، بزرگتون کردیم، چرا به داد ما نمیرسیم؟ اما شما نمیشن. ولی امام باقر که شنیده او داره برای ما میگه. اگه پدر مادرتون مردن به فکرشون باش. اگه نمازی گردنشونه خودتون بخونین، بدین براشون بخون. روزهی به گردنشونه بگیرین براشون. پولا رو میخواین نگردارین چی کار؟ ما که باید بذاریم و بمیریم. خواه الان که هستیم خرجای درست حسابی بکنیم، کارای درست حسابی بکن. عیسای قبری رو در نظر گرفت، کهنه کهنه، گفت صاحب قبر با من حرف بزن. قبر لرزید و خاکا رفت کنار. گفتم قرآن میگه عیسی مرده زنده میکرد، فقط هم کار اون. یه پیرمرد محاسن سفید حدود 70 سال از قبر بلند شد، السلام علیک یا روح الله. گفتش که تو من میشناسی به مرده؟ گفت بله، چون همین الان به من گفتن برت میگردونیم، مسیح میخواد باهات حرف بزن. اسمت چی؟ گفت چند سال مردی پدر؟ گفت 800 سال. 8 قرن قبل. راحتی؟ چون برزخم یه نوع زندگی داره انسان. برزخ کجاست؟ جهان بین دنیا و آخرت. ما چند تا جهان رو باید عبور بکنیم. ما الان یه دونش رو عبور کردیم، رحم مادر. 9 ماه اونجا تشریف داشتیم، بعد بیرونمون کردن، گفتن نوبت در این دنیا تموم، بیمیر برو اونور. جفت ما رو گرفتن، ما رو انداختن اینور. حالا اومدیم تو دنیای دوم، اینجا هم که عمرمون تموم شه، یه جفت دیگه یه ما رو قیچی میکنن که بدنمونه، این بار سنگین رو ازمون میگیرن، روحمون رو وارد عالم برزخ میکنن. چنانچه وقتی از مادر اومدیم دیگه جفت رو لازم نداشتیم، ما تو برزخ بدن لازم نداریم، اونجا زندگی منهای بدنه. این بدن رو میبرن به اجدر رو میندازن لای خاک و سنگ میذارن روش و خاک میذارن، بعدم میپوسه تموم میشه میره، کاری به این بدن ندارن، بدن هر کی میخواد باش. خیالتون از بدنتون راحت باشه، دفنمون کردیم کاریمون ندارن، نه لگدی میزنن بهمون، نه سوغلمه، نه تازیانه. اما شخصیتمون که روحمونه، او در عالم برزخ در گرو اعماله. حالا ما با عمل زندان برای خودمون ساختیم که میریم زندان، نه با عمل پر پرواز ساختیم که انا لله و انا الیه راجعون، به سوی او پر میکشه. تو 800 سال مرد، گفت در برزخ خوش میگذره به، گفت نه. چرا؟ بیدین بودی؟ گفت نه، من به پیغمبر اون روزگار ایمان داشتم، اهل عبادت بودم، اهل بندگی بودم. که پس چرا در برزخ ناراحتی و تا حالا چجور ناراحتی رفع نشده؟ گفت مسیح، من یه بار با یه یتیم سر و کارم افتاد، یه پول از مال اون یتیم پیش من موند و من بر نگردوندم. از روزی که مردم اینجا تو تلخی موندن اون یه پول یتیم پیشم و این تلخی از کام من رد نمیشه. یه پول، یه پول. خوش به حال اونایی که روز روشن از این بیت المال میلیون میلیون میدوزن. باز گلی به دوزای قدیم، اونا نصف شب که همه خواب بودن که کسی نترسه میومدن، اونم پاهاشونو کهنه میبستن که صدا نده پاشون صابخونه بیدار نشه. اونم همه دوزیاشون ادامه پیدا نمی کرد. دوزه به پسرش گفت از امشب به بعد باید بیه کمک من، من نمیشه تنها برم به دوزم بیام تو و مادرت بخورین، دیگه بزرگ شدی باید بیه امشب. گفت من دوزی ملد نیستم. گفت من یادت میدم، من دیوار میرم بالا، تو فقط یه گوشه کوچه تو تاریکی به پا داروغه، قدیما آجدانه میگفتن داروغه، اگه دیدی داروغه اومد رد شه یه علامت به من بده، یه سوتی، یه فوتی، یه اسمی که من درم. همون شب اول پسره تو تاریکی که باباش داشت میرفت بالا علامت داد، پدره جفت زد پایین، دوتایی در رفتن اومدن خونه. گفت باریکلا پسرم. آجدانه چاق بود، لاغر بود، باتون داشت، اسلحه داشت. گفت پدر کدوم آجدان، کدوم لاغر، تو گفتی بیا بپا کسی منو نبینه، اگه دیدی کسی مبینه میبینه به من خبر بده. تو از دیوار رفتی بالا، من دیدم خدا داره تو رو میبینه. دزده توبه کرد، الان دوزده دوزده روزم توبه هم نمی کنم. اگه بری بگی توبه میخندن، اول گذرنامه رو درست میکنن، کاراشون رو خارج میکنن، پوله رو میدوزدن و خداحافظ شما. حالا این ملت به چه مشکلاتی دوچارن باش؟ گوش دارن میخرن کیلو 5000 تومان، نه مرغ کیلو چند، تخم مرغ کیلو چند، تمام جنسا برخلاف این که میگفتن ارزون بدتر داره گرون میشه. اینا تو مجلس نشستن زار زار برای زنا دارن گریه میکنن، رأی میدن که ایران به کنوانسیون زنان اروپا وصل بشه و امضا بکنه که هر کی میخواست نیمه اوریان بیاد بیرون بیاد بیرون، هر کی میخواست بی حجاب بیاد بیرون بیا. اینا قوانین کنوانسیونه. هر زن شوهرداری خیلی از شوهرش خوشش نیومد، با دو تا دیگه در حال شوهر داشتن خواست بره و بیاد، بره و بیاد. هر زنی امروز طلاق گرفت حق داشته باشه فردا شب شوهر کنه. عده یعنی چی؟ اینا رو وکلای شما رأی دادن. تا حضرت عباس من به یکی اینا رأی نداد. میدونستم اینا اکثرشون دین ندارن، هم وکلای شهرستان ها هم تهران. خدا الهام به من کرد نری رأی بدی. اینقدر خوشحالم که این امضا رو من ندادم، قیامت پدرم و درار خدا. شما خیال میکنین امضا دادن به وکیل یا امضا دادن به نابودی دینه یا امضا دادن به قوام دینه؟ اکثریت اینا امضایی که بهشون دادن امضا برای نابودی دین بوده. اینا الان مقابلشون شورای نگهبان و تشخیص مصلحت و این سید اولاد پیغمبر مظلوم، اگه اینا نبودن تمام دین و ناموستون رو خورده بود این مجلس، تمام خورده بود. البته غیر 40-50 تاشون که زورشون نمیرسه، اغلبم رأی نمیدن به لوایح، اینجور لوایح. معلومی چه خبرشونه، معلومی چشونه. هی هم بهشون میگن به درد مردم برسین، هی میرن به درد آمریکا میرسن. میگن بابا مشکل مردم ایران رو حل کنین، میرن مشکل مردم اروپا رو حل. هی گردن کج میکنن. خب چی میخواین ما تصویب کنیم بهتون بپیوندیم؟ آخر شما با این گرگا و شغالا و سگای هار آمریکا و اروپا چی کار دارین که این مملکت رو به اونا پیوند میخواین بزنین؟ برای یک پول یتیم 800 سال به مسیح گفت تو برزخ تلخ به میگذره، شما رو این صندلی قرمزا نشستین خجالت نمیکشین دین خدا رو بازی قرار دادین؟ شما بعد مردنتون انشالله که زودتر میمیرین چی جواب خدا رو میخوان بدین؟ چقدر دیگه مونده بودن اینا تو این خونه؟ 8-9 ماه. نمیدونم کی شر اینا کنده میشه. عجب شری به گردن این مملکت افتاد. غیر 40-50 تاش اصل بونه کشیدن دین خدا، مظلومیت این ملت و مشکلات این ملت و خودشون میرن از فروشگاه مجلس راسته میخرن کیلو 400 تومن. من و تو باید بریم گوش بخریم با استخون و شعله کیلو 5000 تومن. شما وکیلی؟ چه وکیلی؟ اونایی که به شما امضا دادن قیامت چه گرفتاری چه گرفته؟ رفته بودم بقالی در خونمون جنس بخرم، دیدم یه جوان آستین کوتاه فکولی از این غربیا 5-6 قلم جنس خرید. به بقاله گفت چقدر شد؟ بقاله گفت 11,000 تومان. یه نوه جوونه معلوم بود ازدواجم کرده، برگشت به من گفت من تا الان ندیده بودمش، اونم منو ندیده. گفت درسته؟ بهش گفتم که من یه سوال از شما باید بپرسم بعد بگم درسته یا نه. گفت بفرمی. گفتم شما به این وکلا و رئیس جمهور و دولت رأی دادین 4 سال پیش؟ گفت بله. گفتم به من چه که میپرسی درسته یا نه؟ من رأی به اینا ندادم، برو به اونایی که رأی دادی بپرس. بعدم من دولتی نیستم، من روزه خونم، کاره این نیستم که به من میگی درسته. من نمیگی به اینا رأی دادی، خب برو بپرس. اما من چه من به من رأی دادی؟ گفت عذر میخوام. گفتم ممنون و متشکرم. باز گلی به جمالش، دعوامون نشد، حق و قبول کرد. آدم با انصافی بود. حالا که بعضی روحانیون مظلوم که هیچ کاره هم هستن، هشتشون به نوعشون گروه تو خیابون را میرن، باز من تعریف میکنم، میگن بعضی ها یه سر از شیشه ماشین بیرون میکنن، دوست و فوش به ما میدن و میگن هر چی بدبختی این مملکت، گردن شما آخوند. کدوم آخوند؟ تو بدنه دولت و تو بدنه مجلس چند تا آخوند هست مگه؟ از 10 تا آخوند باشه، 8 تاشون جزو خود ایناست. یعنی 8 تاشون 2 خردادی افراطیه، آخون نیستن که لباس ما رو بلند کردن. بقیه چی؟ یه پول یتیمی، لا اله الا، این با این همه بار گناه انسان چی میخواد جواب خدا رو؟ چی؟ همش هم گردن خود آدم میفته. ولا تزر و بازرتون وزره اخرا، بار سنگین شما رو هیچ سنگین باری بر نمیدار. قیامت خیلی عجیبه. امام باقر میگه یه جوانی وایستاده تو قیامت، تک پسرم بوده، مادرش میاد میگه من یه عمل کم دارم که نجاتم بدن، از اعمال خودت یه عمل به من بده. حضرت میفرماد فرار میکنه که مادره ادامه نده حرفش، فرار میکنه. اینا حماقت تو مجلس داره انجام میگیره. مشکل مردم ایران که الحاق یا عدم الحاق به کنواسیون زنان جهانی نیستش که. مشکل مردم جووناشونه که کار میخوان، زن میخوان، مسکن میخوان. مشکل مردم گرونیه. مشکل مردم الحاق به کنواسیون زنان جهانی. کنواسیون ریشه در صهیونیست بین الملل داره، اونا اینو علم کردن. چیزی بهتون میدن پنهان که بیاین این مسائل رو تو مجلس با پول این ملت رأی بدین؟ یه پول یتیم. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خدایا آشنایی ما رو با قرآن و معارف دینت بیشتر فرما. یه جملاتی امیرالمؤمنین کنار قبر حضرت زهرا دارن، خیلی دلسوز. مالی وقفت و علال قبور مسلما، من جام قبرستان باید باشه؟ منی که پروردگار برای حکومت انتخابم کرده که دنیا رو از فساد نجات بدم، حالا باید تک و تنها بیام تو قبرستان کنار قبر بشینم و گریه کنم؟ بعد اون وقت درد دل عاطفی میکرد، میگفتش که من دارم گریه میکنم، تو رو صدا میزنم، چرا جواب منو نمیدی؟ من همون علی هستم که هر وقت تو رو صدا میزدم یا بنت رسول الله، جواب منو میداد. چی شده جواب منو نمید؟ چی شده؟ 50 سال بعد همین سؤال جابر ابن عبدالله انصاری کنار قبر ابی عبدالله کرد. روز اربعین دستش روی قبر حسین گذاشت، صدا زد حبیبی یا حسین، چرا هرچی صدات میزنم جواب منو نمیدی؟ تو همان حسینی هستی که هر وقت منو میدیدی پیش سلام به من بودی؟ بعد خودش به خودش میگفت جابر توقع جواب نداشته باش، مگه تو نمیدونی سر عبی عبدالله را از بدن جدا کردن، دل منزل سر او رو به نیزه زدن. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد و انصر امام زماننا برحمتك.